بسم الله الرحمن الرحيم. بل ربما يدعى نفيه بناء على أن قولنا السواد موجود يفيد فائدة معتدا بها بخلاف قولنا السواد شيئا. نزاعی که در این بحث مطرح کردیم این بود که آیا لفظ وجود و شیئیت ترادف دارن یا نه، یعنی هر جا شیئیت باشد وجودم هست یا ممکن است شیئیت باشد و وجود نباشد. به تعبیر دیگه انفکاک وجود از شیئیت و شیئیت از وجود جایز هست که جایز نیست. این نزاع ماست. بعضی ها گفتن که شیئیت با وجود ترادف نداره. دو تا دلیل هم برای این مدعاش نگاه می کردن. دلیل اول اینه که ما در بعضی مواضع وجود رو محمول قرار می دیم می بینیم قضیه مفیده. شیء رو محمول قرار میدیم میبینیم قضیه مفید نیست. از اینجا میفهمیم که شیء با وجود فرق داره و الا اگر هر دوش یکی بودند و با هم ترادف داشتند، یا هر دو در هر دو قضیه مفید بودند، یا هر دو قضیه مفید بودند، یا هر دو قضیه بیفایده بودند، نمیشد فرق گذاشت بین این دو قضیه. از فرقی بین این دو قضیه هست میفهمیم که وجود و شیئیت مرادف نیستند. این بیان اول بود. بیان دوم، مثلا میگیم از سواده و شیء اون این مفید نیست، ولی از سواده موجود اون این مفید هست. اگر بین شیئیت و موجود بودن تفاوت نبود باید هر دو مفید بودن یا هر دو بیفایده بودن، در حالی که نمیدیم اختلاف دارن. این اختلاف نشون میده که شیئیت با وجود ترادف ندارن. دلیل دومشون اینه که ما میبینیم وجود رو در جاهایی به کار میبریم که شیئیت رو نمیتونیم به کار ببریم. این دلیل بر این است که این دوتا عین هم نیستن، مرادفه با هم نیستن. اگر مرادفه با هم بودن میتونستیم یکی رو به جای دیگری به کار ببریم، ممنوع نبودیم از به کار بردن مثلا شیئیت. در گفته میشه وجود الماهیت من الفاعل، یعنی صادر من الفاعل، اما گفته نمیشه شیئیت الماهیت من الفاعل. اینجا وجود رو میاریم، شیئیت رو نمیاریم. پیداست که وجود و شیئیت یکی نیست. اگر یکی بودند وجود و شیئیت یکی نیستن. اگر یکی بودند همونطور که میتونستیم بگیم وجود الماهیت من الفاعل، میتونستیم بگیم شیئیت الماهیت من الفاعل. در نمونه دوم به شیء اشاره میکنیم، میگیم این ذات یا واجبت الوجود است یا ممکنت الوجود، اما نمیتونیم بگیم یا واجبت الشیئی است یا ممکنت الشیئی است. به جای وجود نمیتونیم شیئیت رو بذاریم. این دو نمونه که به ما اجازه میده وجود رو بیاریم و شیئیت رو نیاریم، نشون میدن که وجود و شیئیت ترادف ندارد. اون بیان اول هم که محمول قرار دادن وجود رو مفید قرار میداد و محمول قرار دادن شیئیت رو مفید قرار میداد، اونم غیر مفید قرار میداد، اون هم شاهدی است برای اینکه وجود و ماهیت با هم، وجود و شیئیت با هم ترادف ندارن. این دو دلیل رو بعضی ها اقامه کردن برای نفی ترادف. نه خیر، اون یکی میگه فایده نداره، این یکی میگه به جای اون نمیتونیم به کار ببریم. دو تا مطلب، یکی میگه میتونیم به کار ببریم ولی فایده نداره، یکی دیگه میگه اصلا نمیتونیم به کار ببریم، به کار بردیم حرف غلطی داره. دلیل اول میگه فایده نداره شیئیت، دلیل دوم میگه شیئیت به کار نمیره. این دو تا با هم فرق دارن. صفحه 233 هست این صفحه دوم. ولی رو به ما نزاع اینطور فرق کردیم که لهم ترددون فی ترادف لفظ وجود و شیئیت، در ترادف این دو لفظ با هم تردد دارن که آیا یعنی علما تردد دارن که آیا لفظ وجود فعلیت مترادفن یا مترادف نیستند. بل رو به ما یدعا نفیهو، بعضی ها نفی ترادف میکنند و معتقدند که ترادف بین شیعیت وجود نیست به دو دلیل. دلیل اول، بناهن علا ان قولنا از سواد موجودون یفید و فائدتن معتدن به ها، یعنی فائده قابل اتنا، به خلاف قولنا از سواد شیعون. از سواد شیعون مفید هست ولی مفید فائده معتد و به نیست.
مفید فائده یعنی این که با موجوده میتونیم خبر بدیم، با شیعون نمیتونیم خبر،
یعنی فایده نداره. نه نمیتونیم، میتونیم خبر بدیم، بی فایده است، فایدهش کمه. میتونیم بگیم از سواد شیء اون ولی فایدهش کمه. میتونیم هم بگیم از سواد موجود اون فایدهش خوبه. نمیخوام بگیم نمیتونیم خبر بدیم، میتونیم خبر بدیم، ولی اگه خبر دادیم به موجود اون فایده خوبی به دست میاد، اگر خبر دادیم به شیء اون فایده خوبی دست نمیاد. اون از سواد شیء اون هم بی فایده نیست، ولی فایده قابل اعتنا نداره. از سواد موجود اون فایده قابل اعتنا داره. این تفاوت نشون میده که این دوتا نمیتونه مرادف باشن، مترادف باشن. و ایزن دلیل دومه، ایزن یستعمل و احد هما، یعنی یکی از این دوتا که شه یا وجود است در جایی که لا یستعمل و فیه الاخر، یکی رو میتونیم به کار ببریم دیگری رو نمیتونیم بیاریم. نمیگیم فایده داره یا نداره، کار به فایدهش نداریم، اصلا نمیتونیم دیگری رو بیاریم، فقط یکی میشه آورده بشه. وجود رو میتونیم بیاریم، شهیت رو نمیتونیم بیاریم. از یقال وجود الماهیت من الفائل ولا یقال شیعیت الماهیت من الفائل، این یک نمونه. نمونه دوم، و یقال هیه، این به یه ذاتی اشاره میکنیم، میگیم هیه یعنی این ذات واجبت الوجود است یا ممکنت الوجود است، ولی گفته نمیشه هیه واجبت شیعیه و ممکنت شیعیه، به جای وجود نمیتونیم شیعیت رو بزنیم. از اینجا معلوم میشه که وجود و شیعیت ترادف نداره. خب این یه مطلبی بود که بعضی ادعا کرده بودن که با این ادعا و با دو دلیلی که ذکر شد ترادف بین وجود و شیعیت رو نفی کرده بودن. حالا ما به اصل نگاه برمیگردیم، آیا وجود و وجود شیعیت با هم در یه جا صدق میکنن یا اینکه ممکنه در جای شیعیت صدق کنه وجود صدق نکنه؟ صدق این دوتا با همه یا بین صدقشون انفکاش پیدا میشه؟ ما معتقدیم که صدقشون با همه، بر هر چیزی که شیء اون صادق بود موجود اون صادق است، کاری به ترادف نداریم. ترادف رو گفتیم و تمام شد. حالا بعضی گفتن ترادف هست، بعضی گفتن ترادف نیست. برای ما ترادف مهم نیست، برای ما تساوی در صدق مهمه. آیا وجود و شیعیت تساوی در صدق دارن؟ یعنی اگر یه جا شیعیت صادق شد موجودون وجودن صادق میشه، و به عکس اگر یه جا وجود صادق شد شیعیت هم صادق میشه، یا این دو تا از هم میتونن جدا بشن؟ یه جا شیعیت صدق کنه وجود صدق نکنه؟ با این توضیح که دادن معلوم شد که اون حرفی که ما الان خوندیم داره ترادف و عدم ترادف رو بیان میکنه، که یکی از مصادیق مسابقت بود. یادتون هست جلسه گذشته گفتیم مسابقت دو مصداق داره، یه جا یه مصداقش این است که دو لفظ در مفهوم متحد و در صدق هم مساوی، هم در مفهوم متحد باشن هم در صدق مساوی باشن، اینو گفتیم دو لفظ مترادفند. یکی دیگه این بود که فقط در صدق مساوی باشن، اینو ترادف نگفتیم ولی مسابقت گفتیم. بحث اول ما این بود که وجود شیعه ترادف دارن یا ندارن، یعنی از قسم اول مسابقت هستن یا نیستن. گفتیم بعضی گفتن نیستن، داوری هم نشدیم، حالا هستن یا نیستن برای ما مهم نیست. حالا وارد این بحث میشیم که تساوی در صدق دارن یا ندارن، یعنی آیا قسم دوم مسابقت در اینجا حاصله یا حاصل نیست، یعنی تساوی در صدق دارن یا ندارن. این بحث مون بحث قبلی فرق میکنه. بحث قبلی ترادف بود، یعنی مسابقت قلیز بود. حالا بحث در تساوی در صدقه که مسابقت رقیقه. همه هر دو جا بحث در مسابقت داشتیم، ولی اون نوعی مسابقت بود، این نوع دیگر مسابقت که الان داریم بحث میکنیم. از اون بحث اول که مسابقت به معنای ترادف باشه گذشتیم، تا آخرم بهش کاری نداریم. الان بحث ما در اینه که آیا شیعیت و وجود تساوی در صدق دارن، یعنی مسابقت به این معنا بینشون هست یا نیست، به این صورت که هر جا شیء صادق باشه وجودم صادق باشه برای لحظه، اینو داریم یا نداریم. ما که فلاسفه هستیم و متکلمین اشعری، متکلمین شیعی و بعضی از متکلمین معتزلی تماما معتقدن که بله تساوی دست هست. اگر یه جور شیء داشتیم حتما باید این شیء موجود باشه، نمیتونیم شیء داشته باشیم و موجود نباشیم. یا به تعبیر دیگه عدم یا معدوم شیء نیست. دیروز یادتون باشه دو تا تعبیر کردیم برای فهم نزاع، یکی این که المعدوم شیء ام لا، اختلاف بود، طرح نزاع بود. یه طرح دیگه اینطور بود که آیا هر جا شیء صادق باشد وجودم صادق است و بالعکس کل شیء موجود و کل موجود شیء ام لا. دو جور طرح کردیم، الان هم به همون دو جور اشاره میکنیم. آیا شیء میتواند صادق باشد در حالی که وجود صادق نباشد؟ بعضی متفقی گفتن بله، میتواند شیئی ثابت باشد در خارج ولی موجود نباشد. پس ببینید موجود را از شیء جدا میکنند. شیء صدق کرد، موجود صدق نشد، ثابت رو صدق کرد. شیء رو مرادف ثابت قرار داد، مسابقه ثابت قرار داد که هر جا شیء بود ثابت هم هست. بعضی جاها علاوه بر ثابتون موجودان هم هست، اونجاییست که شیء در خارج موجود بشه. ولی می تواند شیء ثابت باشد و موجود نباشد. پس شیء کل شیء موجودون دیگه نداریم، کل موجود شیء اون. این درسته، از این طرف درسته، کل موجود شیء اون. اما کل شیء موجودون نداریم، بلکه بعض الاشیاء ثابتون و بعضه و بعضها موجودون. حالا اینا بیان میشه. به تعبیر دیگر ما گفتیم المعدوم و لیس به شیء، ما معتقدیم که المعدوم و لیس به شیء، که نزاع رو اینطوری تر کنیم، آیا معدوم شیء هست یا نیست؟ جواب ما اینه که نه، شیء نیست. معدوم مطلقا شیء نیست، چه معدوم ممکن باشد چه معدوم ممکنه باشد. معدومی که بعدا پیدا می شود و می تواند پیدا شود، یا معدومی که اصلا نمیتونه پیدا بشه، هیچ کدام شما شیء نمیدونه. اما این گروه از معتزله میگن اگر این معدوم ممکن باشد شیء هست. پس در بعضی اشیا معدوم رو صادق میدونن، قهران موضوعی که صادق نمیدونن. این همون بیان قبلیش منطبع با عوض شدن عبارت. اینا معتقدن که معدوم ممتنع شیء نیست، معدوم و ممتنع نه ثابته نه موجوده نه شیء. پس و این معدوم و ممتنع رو اصطلاحا منفی می نامن، نه معدوم. ما میگیم معدوم، اونا علاوه بر این که اسم میگن معدوم اسم میگن منفی. وقتی دقت بکنید میبینید پیش اونها معدوم دو مصداق داره، یکی معدوم و ممکن، یکی معدوم و ممتنع. ولی منفی یه مصداق داره و اون معدوم و ممتنع. پس منفی اخص میشه از معدوم، به خاطر اینکه معدوم دو مصداق داره ولی منفی یک مصداق داره. اونی که خب ما حالا معدوم در مقابل ثابت نیست، معدوم در مقابل ثابت نیست، چون بعضی معدوم ها ثابت هست، قابل هست که ثابت برش صرف کنه. پس معدوم در مقابل ثابت نیست، اونی که در مقابل ثابت منفیه. اگر چیزی منفی بود دیگه ثابت نیست، یعنی معدوم ممتنه. معدوم ممتنه که منفیه ثابت نیست. پس تناقض اینها بین وجود و عدم قرار نمیدن، بین نفی و ثبوت قرار میدن، نه بین عدم و ثبوت و نه بین عدم و وجود. چون عدم رو میگن هست در حالی که ثبوت هم هست. عدم هست در حالی که ثبوت هم هست. پس عدم با ثبوت چه میشه؟ عدم ممکن، معدوم و ممکن رو میگن ثابته، پس عدم ممکن با ثبوت چه میشه؟ اگر با هم جمع میشن مقابل هم نیستن. عدم با ثبوت مقابله نداره، منفی یا نفی با ثبوت مقابله داره، به هیچ جا جمع نمیشن. یعنی به هیچی نمیشه گفت معلوم و ممتنع یا منفی، در این حال بهش بگیم ثابت. ثابت و منفی اجازه نمیشه. پس از کلام آقایون در آمد که بین وجود و عدم تناقض نیست، بلکه واسطه موجود است و اون واسطه عبارت است از ثابت. ما میتونیم معدومی داشته باشیم که ثابت باشه، میتونیم معدومی داشته باشیم که ثابت نباشه، و میتونیم موجود داشته باشیم. پس موجود با ثابت با عدم تناقض نداره، چون میتونیم واسطه بین موجود و معدوم قائل بشیم. یعنی چیزی چیزی معدوم باشه ولی موجود نباشه، بهش بگیم ثابت. این واسطه هست که یکی برای صادقه، مقابل برای صادقه. نه، تقابل وجود و عدم رو تقابل عام و خاص به حساب میارن. میگن که عدم ممکن و وجود ممکن، یعنی ممکن معدوم، به عبارت دیگه ممکن معدوم و ممکن موجود، هر دو میشن ثابت و هر دو هم میشن شی، هر دو هم میشن شی. اما یکی از این دوتا موجوده، این من دارم رابطه بین وجود و شی رو بیان میکنم. شی دوتا مصداق داره، یکی ممکن معدوم، یکی ممکن موجود، در حالی که وجود فقط یک مصداق داره و اون ممکن موجوده. پس وجود اخصه و شیء امنه. این رابطه بین وجود و رابطه بین وجود و شیء، که وجود شد اخص و شیء شد امن. رابطه بین عدم و نفی، با رابطه بین عدم و نفی با اون خصوص مطلقه. نفی اطلاق میشه بر معدوم ممتنع، در حالی که عدم اطلاق میشه هم بر معدوم ممتنع هم بر معدوم ممکن. پس عدم دو فرد داره ولی نفی یک فرد داره، بنابراین نفی میشه اخص، عدم میشه هم. بین این دوتا رابطه مخصوص مطلق. اما رابطه بین وجود عدم، رابطه بین ثبوت و نفی، رابطه بین ثبوت و نفی رابطه تناقضه، چون هر جا ثبوت صدق بکنه نفی برداشته میشه، هر جا نفی صدق بکنه ثبوت برداشته میشه. پس رابطه بین ثبوت و نفی رابطه تناقضه. رابطه بین ثبوت و وجود، رابطه بین ثبوت و وجود رابطه بین عام و خاص. ثبوت هم شامل معدوم ممکن میشود، هم شامل موجود ممکن. ثبوت شامل هر دو میشه، به هر دو گفته میشه ثابت، در حالی که موجود فقط شامل موجود ممکن میشه، نه شامل معدوم ممکن. پس ثابت دو فرد داره، یکی معدوم ممکن، یکی موجود ممکن، در حالی که موجود فقط یه فرد داره و اون موجود ممکن. پس رابطه بین ثابت و وجود هم رابطه عام و خاص مطلق. بحث ما اصلا در ممکناته، بحث ما در ممکناته. وجود واجب چه؟ یعنی وجود واجب رو داره و وجود واجب ثابت نیست، چرا ثابت هم هست؟ اولا بحث ما در ممکناته، شاید الان به واجب هم بپردازیم، و ثانیا برفرض هم بحث ما در واجب باشه، واجب موجود، واجب اصلا موجود به طور کلی موجود ثابت هم هست، چه واجب باشه چه ممکن باشه. ولی علاوه بر موجود ثابت، علاوه بر موجود معدوم ممکن در شامل میشه. پس بعد از ثابت میشه اهم و موجود میشه اخص. اما رابطه بین، حالا من همه این رو دارم میگم، ممکنه بعضیش یادم بره، شما اون وقت یادآوری کنید که خودمش میگه. بله، رابطه بین وجود عدم، این باقی مونده. رابطه بین وجود و عدم، رابطه تناقض نیست، به دلیل اینکه هر دوشون میتونن رفع بشن، هم عدم رو رفع کنی هم وجود رو رفع کنی، در منفی در بله رابطه تناقض نیست، چون واسطه دارن، واسطه دارن یعنی میتونی همین، فقط همین رو میگم، رابطه بین وجود عدم رابطه تناقض نیست، چون واسطه بین این دوتا تصور میشه که شیئی باشد ثابت در حالی که موجود نیست. تضاد بین دو امر وجودیه، عدم کسی وجود نمیتونه. اینجا به همه ششاره نشده، در حصیلت اینجا فقط طرح نزا کرده، بعضیشو گفته دیگه، فکر میکنم بقیهشو گفته. و خالف فی هذه المسئله، در این مسئله یعنی نه در ترادف، در مسابقت، ترادف رو که اونها اصلا قبول ندارن، ما یه خود سبکتر میگیریم، میکنسیم از این مسابقت که میگن مسابقت هم قبول ندارن، مسابقت من مسابقت در صدق هم قبول ندارن، نه تنها ترادف رو قبول ندارن، مسابقت در صدق هم قبول ندارن. به خالف فی هذه المسئله یعنی مسابقت، اکثر معتزله، اکثر معتزله که میگه به خاطر این شرط کردم دیروز که از بین معتزله ابوالحسین بصری و ابوالهذیل الالاف و شعبی و پیروانشون من متکلم بغداد، اینا همه قائلن به حرف فلاسفه، یعنی مسابقت شیعیت وجود رو قبول دارن. بقیه معتزله مسابقت شیء و ماهیت مسابقت شیء و وجود قبول ندادن. و خالف لذا میگه اکثر معتزله، نمیگه همه معتزله، در این مسئله اکثر معتزله مخالفت کردن. مخالفت کردن چی کار کردن؟ وذهبو، وذهبو عکس و تفسیره، ذهبو به این چون معدوم ممکن شیء اون ای ثابتون متقررون فی الخارج، پس شیعیت برای صدق میکنه، اما منفکل عن صفت الوجود، وجود صدق نمی کنه، شیء هست موجود نیست. از اینجا پیداست که شیء با وجود مسابقت نداره، مصداقی برای شیء پیدا کردیم که اون مصداق مصداق موجودان نبود، مصداق ثابتان بود. فعنده هم از ثبوت و تقرر اعمت از وجود و مسابق است شیعیت، اونی که مسابق شیعیته ثبوت و تقرره نه وجود. یک شیء ممکنه ثابت باشه متقرر باشه منفکر نه وجود. اصلا کل موجود شیء اون، ولی کل شیء این لازم نیست که موجود باشه، شیء میتواند معدوم باشه منطقه به شرطی که معدوم ممکن باشه، معدوم ممکنی نباشه. اینا اشکالات ماست، حال ما داریم نظر آقایی رو تحمی کنیم. بله آقا پرسید هم که ثبوت یعنی نفس الامر، اینا همه باید بیاد بس بشه. به خلاف المعدوم الممکنه، این به خلاف المعدوم الممکنه هست که اون معدوم ممکنه، ان المعدوم الممکن شیئون به خلاف المعدوم الممکنه ممکنه که معدوم و ممکنه پیش اونها نه شیئه نه موجوده نه ثابت بلکه فقط منفیه. فَإِنَّهُ اِنْدَهُمْ مَنْفِيٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، همونطور که لَيْسَ بِشَيْءٍ همونطور که لَيْسَ بِمَوْجُودٍ. فَالنَّفْيُ اِنْدَهُمْ اَخَسْ مِنَ الْعَدَمِ وَمُقَابِلٌ لِلثُّبُوتِ، نفس پیششون اخس از عدمه، چون عدم توجه که این دو فرد شامل می شد، یک فرد ممکن رو یک فرد ممتنع رو، در حالی که نفس فقط فرد ممتنع رو شامل می شد، پس نفس مصداق کمتری داره لذا اخس. وقت نفی هم مقابل ثبوته، یعنی اگر جایی نفی آمد دیگه ثبوت نمیاد و اگر جایی ثبوت آمد دیگه نفی نمیاد، پس در معدوم ممکن و در موجود ممکن، در موجود ولی ممکن یا واجب که ثبوت میاد نفی نمیاد، در معدوم ممکنه که نفی میاد ثبوت نمیاد. خب این طرح نزاع بود، این طرح نزاع بود، هنوز وارد استدلال نشدیم و گفتیم کیا مخالفن. حالا فخر رازی میخواد این نزاع رو مبتنی کنه بر یک نزاع دیگر، میتونیم مبنای این نزاع رو بیان کنه. ما خود نزاع رو بیان کردیم، ایشون خود مبنا رو بیان کنه. ایشون چیزی رو به عنوان مبنا فکر میکنه و این نزاع رو بنای اون مبنا قرار میده. شخصی در مقابل شخص میگه این درست نیست، اونی که تو مبنا قرار دادی بناست، اونی که بنا قرار دادی مبناست، یعنی باید برعکس میکردی. حالا این توضیحاتی میشه معلومه. خلاصه نظر معتزله رو دقت کنید، خلاصه نظر معتزله این بود که شیء و وجود از هم منفک میشه. یعنی لب مطلب اینه که ما با همین تعبیری که عرض میکنم کار داریم که وجود و شیء از هم منفک میشن. یعنی یه جا شیء رو داریم وجود نداریم. درسته وجود از شیء منفک نمیشد، ولی شیء از وجود منفک میشد، پس انفکاش هست. این یه مطلب. مطلب دوم این که شیء همون ماهیته. درسته ما تعبیری به شیء میکنیم، ولی منظورمون از شیء همون ماهیت. این دو مطلب که معلوم شد. وقتی ما میگیم وجود از شیء منفک میشه، این دو تا از هم منفک میشن، یعنی وجود و ماهیت از هم منفک میشن. خب چی میتونه بگه وجود و ماهیت از هم منفک میشن؟ کسی که تو بحث زیادت الوجود علی الماهیه قائل به زیادت شده باشه. اگر کسی در اون بحث گفته باشه وجود و ماهیت عین همند، نمیتونه قائل به انفکاک بشه. اگر قائل به این که وجود جزء ماهیته، بازم نمیتونه قائل به انفکاک بشه، چون خودشه که از خودش منفک نمیشه، جزء شیء هم از خودشه منفک نمیشه، بنابراین وجود نمیتونه از ماهیت منفک بشه. که ما ماهیت رو داشته باشیم وجود نداشته باشیم. کسانی میتونن وجود رو از ماهیت منفک کنن که بگن ماهیت یعنی شیء هست و وجود نیست، که بگن وجود زائد بر ماهیت، این زائد گاهی میشه برش داشت گاهی میشه گذاشت. پس این مسئله که ما داریم مطرح میکنیم مبتنی بر این است که در مسئله اسبق، حالا مسئله اسبق یعنی خیلی قبلا، قائل بشیم به زیاده وجود بر ماهیت. اگر اونجا قائل به عینیت شدیم یا قائل به جزئیت شدیم، نمیتونیم در اینجا قول معتزله رو بپذیریم و انفکاک شیء و وجود رو اجازه بدیم. انفکاش در صورتی که قائل به زیاده بشیم. این مثلا روشنه. پس یا برعکس گفتن نه، این برعکس، کسی که در اینجا قائل است به انفکاک شیء از وجود میتواند در اونجا قائل به زیادت شود. نه اگر اونجا قائل به زیادت شد اینجا میتونه قائل به انفکاک بشه. اینجا اگر قائل به انفکاک شد، انفکاک به او اجازه میده که زیادت رو قبول کنه، و اگر قائل به انفکاک نشد، اون وقت بحث میکنی که زیادت هست یا عینیت هست یا جزئیت هست، که بر فرض عدم انفکاش این بحث جا میاد، جا میفته. که و بعد از اینکه ما فهمیدیم شیء و وجود از هم منفک نمیشن، بگیم حالا که منفک نمیشن، عین همان که منفک نمیشن، یا جزء ان که منفک نمیشن، یا علاوه بر این که، یا در عینی که زایده منفک نمیشه. پس اول باید وضع انفکاش و عدم انفکاش رو روشن کنیم. اگر انفکاش پیدا شد که اونجا دیگه وارد بحث نمیشیم، اونجا مسلم باید بگیم زیادت، اصلا بحث نداریم، این مسئله اصلا طرح نمیشه، چون در فرض انفکاک بنابر قول انفکاک یه فرضش در نیست، اون زیادته دیگه، عینیت و جزئیت اصلا فرض نداره. بعد از این که قائل به عدم انفکاک شدیم، اون وقت تو فرض داریم آیا عینیت است یا جزئیت است یا زیادت است. پس اون بحث در صورتی تمام میشه که ما اینو گذرونده باشیم و در اینجا قائل به عدم انفکاک شده باشیم، اون وقت اون نزاعتر میشه. اگر در اینجا قائل به انفکاک بشیم، اون وقت نزاع نداریم، بعضمون روشنه فقط یک قول باید انتخاب کنیم، اون زیاده. یه زباله‌ای اصلا تر نمیشه که ما بگیم نزاعی داریم. پس نگویید که ما نحن فی مبتنی است بر گذشته، بگید گذشته مبتنی است بر ماضی. اینم بعضی اشکالان در فقه گفت. حالا ما به این کار نداریم، اون میخواد مبتنی باشه یا این مبتنی باشه، ما مسئله فقه رو دیگران نکن کنیم، داوری به خود شما واگذار میکنیم، احتمال داره هر دوشون درست باشه. ما مهم برامون اینه که وارد بحث بشیم، ببینیم حق با چیه. حالا این مسئله بر چی مبتنی است؟ کاری نداره. همونطوری که به ترادف کار نداشتیم، اومدیم به قسم دوم مسابقه، همچنین در قسم دوم مسابقه هم به این کار نداریم که مبنای این مسئله ما اونه یا این مسئله ما مبنای اونه. قال الامام الفخر رازی هذه المساله، یعنی قول به این که معلوم شیء متفرعتون، متفرع در اصطلاح به معنای مسئله ایست که از دل مسئله دیگه بیرون کشیده میشه، و این مسئله ما اینطور نیست که از مسئله زیادت وجود بیرون کشیده بشه، یعنی فرع اون مسئله نیست که او اصل بشه، این فرع بشه. پس همونطور که محشین گفتن مراد از متفرعه مبتنیتونه، حاضر مسئله مبتنیه بر اون مسئله، یعنی اون مسئله باید تمومش کنی باید اینجا، نه متفرعه یعنی از دل اون بیرون کشیده میشه، چون مسلم این مسئله با اون مسئله تفاوت داره، نمیتونیم بعد از اینکه اون مسئله رو گفتیم این مسئله رو از دلش بیرون بکشیم بدون استدلال، بگیم اونجا غالب زیادت شدیم پس اینجا غالب انفکاک میشه، نه، ممکنه کسی غالب زیادت میشه انفکاک هم غالب نشه، انفکاک هم غالب نشه، پس انفکاک رو نمیشه از اون مسئله بیرون کشید، اون خودش این مسئله ما بحث مجزا میخواد، نمیشه با بحثی که در اون مسئله قرار کردیم خودمون رو از این مسئله بی‌نیاز کنیم، لازم بیاید این مسئله رو چرخ میکنیم وارد بحثش میشیم، در حال که این مسئله سر اون مسئله بود هر حکمی که اونجا میکردیم این در اصل میکردیم در سر هم میکردیم دیگه احتیاج نداشتیم مسئله دوم رو مجزا بحث کنیم، اما میبینیم مجزا بحث میکنیم پس فرع نیست، همونطور که محشین اشاره کردن مبتنی است، حاصل المسئله یعنی قول به اینکه معدوم شیئون متفرع است بر قول به زیاده وجود علی الماهیه، یعنی باید زیاده وجود علی الماهیه رو قبول کنیم بعد بیان وارد این مسئله بشیم ببینیم آیا این شکاف پیدا میشه یا نمیشه، فإن القائل باتحاد ما، اون که قائل است به اتحاد هر دو، یعنی میگه وجود عین ماهیته وجود عین شیئته، محشین اضافه میکنم یا قائل است به جزئیات که شارح این جزئیات یا فخر رازی این جزئیات رو نگفته به خاطر وجودش الا اونم داخل بحثه، کسی که قائل به اتحاد این دو تاست یا قائل به این است که وجود جزء ماهیت است لا یمکن القول بها، یعنی به حاضر مسئله قائل به این مسئله یعنی قائل به انفکاک نمیتونه بشه، این مسئله یعنی مسئله انفکاک، انفکاک شیئیت از وجود، انفکاک وجود از شیئیت، نمیتونه قائل به این مسئله بشه، چرا؟ به خاطر اینکه اگر چیزی این باشد یا چیزی جزء باشه انفکاک تنش راه نداره، وقیل بعضی در مقابل فخرازی اینطور گفتن یمکن ان یعکس، ممکنه ما عکس کنیم، یعنی مبنا رو اون قرار بدیم که ایشون بنا قرار داد و بنا رو اون چه قرار بدیم که ایشون مبنا قرار داد، به این صورت فإن من قال بها یعنی به هذه المسئله که مسئله انفکاک است یجب علیه القول به زیادت الوجود قطعا، او واجب است قائل به زیادت بشه، نمیتونه قائل به عینیت بشه یا قائل به زیادت بشه و الا انفکاک نمیتونه قبول کنه، اگر قائل به انفکاکه باید بره سراغ باید در اونجا قائل به زیادت بشه، یعنی اونطور که عرض کردم خود جامعه تره، اگر قائل به انفکاک نیست، اگر قائل به انفکاک نیست میتونه اون بحث رو ترک کنه که آیا وجود عین است یا جزء است یا زاید است، اگر قائل به انفکاک هست رفت بحث مطرح نمیشه، فقط قائل به زیادت هست، اون یه جور طرح بحثه، اینی که ایشون اشاره میکنه یعنی دلیل اشاره میکنه یه جور دیگه است که کسی که قائل به این مسئله است یعنی قائل به انفکاکه در اون مسئله واجب است که قائل به زیادت بشود، نمیتواند در اون مسئله قائل به عینیت یا جزئیت شود، البته اگر بخوام کلام فخرازی رو عکس کنیم همین میشه که میگفته نه اونی که من گفتم، اونی که من گفتم درسته منتها عکس نمیشه، تمام شد این بحث هم تمام شد، پس الان که حالا ما چند تا بحث مطرح کردیم در یه صفحه که خوندیم یه صفحه خورده که خوندیم، یکی این که اصل مدعا رو گفتیم نزاع رو گفت، بعد مسابقت رو توضیح دادیم، بعد یکی از انواع مسابقت رو که ترادف باشه مردد کردیم و با قول بعضی ها نفی کردیم، بعد وارد مسابقت معنا یا تساوی در صدق شدیم، طرح نزاع کردیم، بعد بیان کردیم که این نزاع مبتنی بر چیست، حالا میخوام استدلال کنیم، میخوام استدلال کنیم و بیان کنیم که هر سی متدله باطل، دلیل اون بداهته دلیل دیگه نداریم، یعنی مراجعه میکنیم به وجدان خودمون، مراجعه میکنیم به واقع، میگونیم که اگر ما وجود رو به این معنا بگیریم، اگر ما وجود رو به معنی کون الماهیه بگیریم یعنی بودن ماهیت، نمیتوانیم تصور کنیم که ماهیت هست و وجود رو یا کون رو نداره یا ثبوت نداره، اسمش هر چی میخواد بذارید، بالاخره اگر شما ماهیت رو در خارج میابید این باید همون کونی رو که علامت تحقق باشه داشته باشه، حالا اسمشو بذارید وجود یا اسمشو بذارید ثبوت یا هر چی دیگه اسم یا کون هر چی دلتون خواست اسمشو بذارید مهم نیست، ولی این همونی که ما بهش میگیم وجود، حالا شما اسمش رو بذارید گفتید ثبوت، پس نمیشه شیء بی وجود باشه چون شیء یعنی ماهیت، بودنش یعنی کون، چون وجود رو ما یه امر اضافه‌ای ندونستیم که به ماهیت زمینه کنیم، قبلا اشاره کردیم ما وجود ماهیت همون کند الماهیت تحقق الماهیت در خارج میتونیم، اگر ماهیت در خارج ثابت است و محقق است و هست پس حتما کنش رو داره وجود رو داره ثبوت داره، پس نمیشه از وجود خالی نشه، این مطلب واضحیه، اگر وجود ماهیت به معنی کون الماهیه باشه و ما ماهیت در خارج داشته باشیم، یعنی کون الماهیت رو داریم دیگه، یعنی وجود داریم. حالا شما اسم اینو هر چی می‌خواد بذارید بذارید، ولی بالاخره ما وجود داریم. یه امر بدیهیه. اگر کسی بخواهد با توجه به معنایی که ما برای وجود گفتیم ماهیتی رو که در خارج هست میگه وجود نداره، یعنی اون کونی که ما گفتیم نداره، این مکابره است، یعنی حرف بی‌دلیل زدنه، حرف زور و بی‌دلیل زدن، حرف باطل زدن. ثم ان الحق ان الدعوا، ادعای ما چی بود؟ ادعای ما این بود که نمیتوانیم ماهیت رو متفرد در خارج ببینیم. ماهیت میشه این متفرد، این جدای از وجود، لذا منفکتن از وجود رو به عنوان مثلا بدل از متفردن در خارج یا توضیح متفردن در خارج میاره که ماهیت متفرد در خارج باشه، یعنی بی وجود باشه. این معنای این ادعاست، ادعای متفرد است. ادعای متفرد اینه که ماهیت میتواند در خارج متفرد از وجود، یعنی منفک از وجود باشه. ایشون میفرماد امتناع این ادعا، امتناع ادعای معتزله یا حقانیت ادعای ما بدیهیت رو، چون ادعای که در اینجا گفت دعوای یعنی ادعای خودمون که عبارت هست از امتناع حرف معتزله، این بدیهیست. بفرمایید امتناع حرف معتزله بدیهیست یا ادعای ما که حرف معتزله رو رد میکنیم بدیهیست؟ غیر محتاج است الی الاستدلال، اما به شرطی که ما وجود رو به همون معنایی که خودمون گفتیم بگیریم، وجود رو یه امر مستقلی که منظم به ماهیت میشه قرار ندیم. اگر منظم به ماهیت قرار بدیم، حالا ممکنه کسی بگه انفکاش بین این زمینه و اون زمینه واقع میشه، چون دو شیء اند، دو شیء اند و به هم زمینه میشن. ممکنه بگه یک جزءش هست و دیگه هست نیست، چون اتفاق میفته دو امر منظم یکیشون باشه یکیشون نباشه. پس اگر ما وجود رو زمینه ماهیت قرار بدیم، ممکنه حالا کسی بگه ماهیت بدون وجود تحقق پیدا میکنه، وقت ما ناچار باشیم ردش کنیم. البته اونم باز تحقق پیدا نمیکنه، ولی ما ناچار میشیم ردش کنیم. بطلانش واضح نیست، چون نمونه داره. ما میبینیم دو شیء منظم، یکیش واقع میشه یکیش واقع نمیشه. احتمال میدیم در وجود و ماهیت هم اینچنین باشه، بنابراین که وجود منظم به ماهیت بشه، احتمال میدیم که ماهیت تحقق پیدا کنه و وجود تحقق پیدا نکنه. بعدن باید با دلیل رد کنیم. اما اگر وجود به معنی کون الماهیه باشه نه امر زمینه، این دیگه امتناع ماهیت جدای از وجود احتیاج به استدلال نداره، این دیگه بدیهی احتیاج به استدلال نداره. پس این بعد ملاحظه نمیخواد بگه این ادعای ما حق است. بعد ملاحظه ادعای ما مطلقا حقه، چه وجود به معنی کون الماهیه بگیرید چه وجود به معنی زمینه بگیرید. منتها اگر وجود به معنی کون الماهیه گرفتید، ادعای ما بدیهیه. اگر وجود به معنی زمینه گرفتید، ادعای احتیاج به استدلال داره. پس علی حال ادعای ما حقه. ایشون برای حق بودنش قید نمیاره، ایشون برای بدیه بودنش داره قید میاره. بعد ملاحظه این ادعا بدیهیست، محتاج به استدلال نیست. بعد از اینکه ملاحظه میکنیم ما اونیم لفظ الوجود را، ما اونیم لفظ الوجود چی بود؟ همونی بود که که به معنی کون ماهیه قرارش دادیم. فإن بعد ملاحظه این که مراد از وجود انما هو مجرد و تحقق الماهیت و کون الماهیه لا امر زائد على ذلك، چنانچه مشا گفته بودن که معتقد بودن وجود به عنوان یک زمینه به ماهیت زمینه می شود و ماهیت موجود می شود، اگر ما وجود ماهیت رو به معنی کون الماهیه بگیریم، لا مجال لتجویز این که ماهیت در خارج باشد بدون کون فیه، یعنی بدون که کون در خارج داشته باشه. اگر ماهیت در خارج هست، پس کون رو هم داره، یعنی وجود هم داره، منفک از وجود نیست. و این هم رو بدیهی است. ولو جوزه مجوزون، اگر مجوزی اجازه دهد که ماهیت بدون وجود در خارج باشد، بعد تلکل ملاحظه، بعد از این که وجود رو به اون معنایی که ما گفتیم معنا کرد، فقط کاور عقل رو در مقابل عقل خودش ایستاده. زمیر جوزهو برمیگرده به کون الماهیت فل خارج بلا کون فی، که از یکون الماهیت فل خارج بلا کون فی فهمیده میشه. این اگر کسی این کون الماهیت فل خارج بلا کون فل خارج اجازه بدهد، با توجه به این مبنایی که ما در وجود گفتیم، فقط کاور عقل در مقابل عقلش ایستاده و به عقلش حرف بی دلیل گفته. و الى هازا اشار المصنف به قوله. مصنف بعد از طرح ادعا دلیل آورده، دلیل همینی که الان میخونیم، ادعاش اینه و یسابقو، یعنی یسابق الوجود از شیئیت، وجود با شیئیت مسابقه. مسابقه یعنی چی؟ یعنی فلا یتحقق ای شیئیه بدونه، یعنی بدون وجود. اون طرفشو نمیگه، نمیگه فلا یتحقق الوجود بدون شیئیت، چون قبول دارن که وجود بدون شیئیت محقق نمیشه. معتزله قبول دارن که وجود بدون شیئیت نیست، کل موجود شیئون. اما این طرفشو رد کردن که کل شیء موجودن رو از معتزله رد کردن، لذا مصنف هم همینو میگه فلا یتحقق شیئیت بدون وجود. فلا تتحقق داره عبارت، تتحقق درسته داره، تتحقق درسته، فلا تتحقق یعنی شیئیت بدون هنی بدون تتحقق درسته. والمنازع مکابر مقتضا عقله، کسی که نگاه بکنه در این مسئله بدیهی با عقل خودش مکابره کرده، یعنی بی دلیل حرف زده و در مقابل عقل خودش ایستاده و نسبت به عقلش زور گفته، یعنی حرف بی دلیل گفته، و بلکه زور یعنی دروغ گفته، چون زور آنه دروغ هم هست، به عقلش دروغ گفته، یعنی عقلش رو دیگر میبینه، او داره دروغ به باور عقلش میده. این دلیل مصنف بود که البته توجه شدید دلیل تقریبا ادعای بداهت بود، چیزی دیگه ما جز ادعای بداهت نداشتیم. این انقیل که میخواد از معتزله دفاع کنه میگه که از کلام معتزله شما یکی از دو مراد رو میتونید استفاده کنید، یعنی میتونید بگید معتزله این اراده کرده و میتونید بگید اون اراده کرده، دو چیز حالا ما طرح میکنیم انشاءالله، دو چیز، دو احتمال در اینجا هست که کلام معتزله برای یکی از این دو احتمال باید هم بشه. بنابرای یک احتمال کلامشون درسته، مکابره نیست، خود فلاسفه هم مثل اون رو حسد هم حرفشون مطابقه از فلاسفه هست. بنابرای احتمال دیگر حرفشون مکابره است، ولی اونها اون احتمال رو نگفتن، پس کلام معتزله باطل نیست. معتزله در کلام معتزله وقتی تر میکنیم میبینیم یکی از دو چیز رو میشه اراده کرد، یکی از دو احتمال رو. احتمال اول اراده کنید حرفشون مطابق هر فلاسفه هست، مکابره نیست. احتمال دوم اراده کنید مکابره هست، ولی اونا نگفتند، پس بنابراین اونا گرفتار این استدلال شما نیستند و این استدلال شما کلام اونها رد نمی کنه، اونا حرفی زدن مقبول. منتها بعدا خواهیم گفت حرفشون رو در خارج زیاده کردن، فلاسفه در زیر زیاده کردن، فقط فرقش همینه. بعد لاحقی در جواب میگه وجه فرق کمیه، اصلا مکابره بودنم به خاطر همینه. فلاسفه میگن در ذهن مشکلی نداره، شما میگید در خارج این مکابره. حالا انشاءالله بعدا روشن میشه که تمام حرف این قیلی که میخونیم چاره با یک کلمه ردش میکنه، میگه همون مراد اولی که شما میگید معتزله اراده کرده، ما به گردن معتزله میزنیم. گفتید مکابره نیست، میگه مکابره هست. گفتید نیست حرف فلاسفه است، میگه نه نیست حرف فلاسفه نیست. فلاسفه گفتن در ذهن این چنینه، شما میگید در خارج این چنینه. خب این دو تا فرق میکنه، مثل هم دیگه نیست. لذا نمیشه گفت اگر حرف فلاسفه که مربوط به ذهن است مکابره نیست، حرف معتزله هم که مربوط به خارجه مکابره نیست، چون یکی مربوط به خارجه یکی مربوط به ذهن، این طبعا ارتباطی نداره که شما با نفی مکابره از یکی نفی مکابره از دیگر میکنید. خب این تقریبا من نزدیک یه صفحه از خارج گفتم، اما توضیح بس، توضیح بس اینه که معتزله معتقدن که شی متقرر است در خارج، در خارج نه در ذهن. معتقدن که شی متقرر در خارج. تقرر رو دو جور معنا میکنن، یکی متقرره یعنی در همون مرتبه که ماهیت رو ما میگیم متقرره، این شی هم در همون مرتبه متقرره، که البته فلاسفه میگن در ذهن متقرره، یعنی نمیگن در خارج متقرره، بدون این که آثار ماهیت رو داشته باشه. وجود هم نداره، وجود نداره، آثار ماهیت هم نداره، ولی تقرر داره. مگه فلاسفه نمیگن ماهیت قبل از وجود تقرر ماهوی داره؟ قبل از وجود. خب بس معلوم میشه که ماهیت میتونه متقرر باشه در حالی که وجود نداره، منتها فلاسفه میگن تو ذهن تقرر داره و در خارج نمیگن، میگن در ذهن تقرر داره، تقرر ماهوی داره، یعنی ذهن من بدون وجود این ماهیت رو تحلیل میکنه به جنس و پس همه چیشو میفهمه. و وجود مال مرتبه بعد از تقرر ماهیت. این حرف فلاسفه است، اینا هم دارن همین رو میگن. یعنی میگن که ماهیت در خارج یا همون شی در خارج تقرر داره بدون این که آثارش رو داشته باشه. وقت این ماهیت متقرره رو بهش میگن ثابت، نمیگن موجود. این معنای تقرر. معنای دوم تقرر اینه که ماهیت در خارج چنان تقرر داشته باشد که تمام آثارش برش مترتب شده. مثلا این نار در خارج هم بسوزونه، هم حرارت ایجاد کنه، هم یه جایی که سره خوش بکنه و امثال زمین، تمام آثار نار خارجی برش بار باشه. اینم یه نوع تقرره، اینم تقرره فی الخارجه. اما تقرریست که با همراه با تمام آثاره. این چنین تقرری مستلزم این است که وجود همراه باشه. اگر وجود نباشه آثار مترتب نمیشه. اون تقرر در تقرر اول احتیاجی به وجود نداره. همون چیزی که خود فلاسفه گفتن قبل از وجود خارجی ماهیت میتواند متقرر باشد، متفزه. اما این تقرر دوم احتیاج به وجود داره. یعنی ماهیت اگر بخواهد دارای آثار خودش باشد در خارج، حتما احتیاج دارد به اینکه موجود در خارج باشد. پس تقرر دوم احتیاج به وجود داره. به تعبیر دیگر تقرر اول میشه امر ذهنی، تقرر به معنی اول میشه ذهنی، تقرر به معنی دوم میشه خارجی. فلاسفه این چنین گفتن، او میشه ذهنی، این میشه خارجی. منتها معتزله گفتن هر دو خارجی. فقط تفاوتش اینه که معتزله گفتن هر دو خارجی، هیچ فرقی با فلاسفه جز این تیکه نداره. پس اصل مطلب که تقرر ماهیت منفکتن عن الوجود باشه، حرفیش که معتزله گفتن، فلاسفه هم امضا کرد. بعد از اینکه این مطلب رو این امضی نقل میکنه، وارد این بحث میشه که کدوم یکی از این دو احتمال رو میشه تایید کرد. تایید میکنه احتمال اول رو که احتمالیست که قابل گفتنه. بعد از اینکه احتمال اول رو تایید میکنه، وارد بحث میشه، میگه اگر احتمال اول رو اراده کرده باشد، معتزله مکابره نشد مثل فلاسفه هست. اگر احتمال دوم رو بگید معتزله اراده کرده، بله مکابره کرده، ولی احتمال دوم رو معتزله نگفته. معتزله نمیگه ماهیت در خارج منفکتن عن الوجود تقرر دارد به نحوی که تمام آثار خارجی را داشته باشه. معتزله نمیگه، متضمن میگه تقرر داره همونطور که خالی از وجود، خالی از آثار هم هست. یعنی همون تقرر معنی اول میگه، نه تقرر معنی دوم. پس مکابره نکرده، پس مکابره نکرده. این کل انجیل بود با حسب یک تیکه که عرض نکردم که اون شاهد بر این که متضمن اولی رو اقرار کردن نه دوم. اینجا اون شاهدش رو نگفتم. حالا یه باید توجه کنید، فهمیدی کل انجیل توضیح داده شد. حالا اگر بخشیش خونده بشه، بخشیش هم بمونه برای جلسه بعد، مشکلی به وجود نمیاد. فاینقیل مذهب معتزله این فاینقیل، یعنی فاینقیل اعتراضا بر حرف مصنف که گفت معتزله مکابره میکنند، اعتراضا بر حرف مصنف این چنین گفته شد که مذهب معتزله این است که تقرر علا ضربه، یعنی علا نوعین. یکی از این دوتا این است که ماهیت فی حد ذاتها تقرر داشته باشه. فی حد ذاتها یعنی نه به وجود احتیاج دارد نه آثار برش مترتب میشه. خودش ملاحظه میکنی خودش در ذاتیاتش رو میبینیم تقرر داره. و یا سمونه ثبوتن، این چنین تقرری رو ثبوت مینامند و مقابل این تقرر رو نفی مینامند. معدوم ممکن، این چنین تقرری میتونه داشته باشه پس ثابته، اما معدوم ممکنه این چنین تقرری رو نمیتونه داشته باشه پس منفیه. و ثانیه ما دومی معنای تقرر می که تقرر داشته باشد ماهیت در خارج به طوری که یترتب علیه آثارها مثل احراق نار و ترکیب الماء تر کردن آب. و یسمونه، یعنی یسمونه این چنین تقرر رو وجود و مقابلش رو عدم قرار می دن. خب پس عدم بر این چنین شیعی صادق است، یعنی شیعی که موجود نیست، شیعی که موجود نیست عدم برای صادق. مقابلش، اشتباه گفتم، شیعی که موجود هست مقابلش عدمه، بر مقابلش عدم صادق. و یطلقون العدم علی النفی، ایزن میخواد بیان کنه که عدم عام به پیش اونها. عدم رو هم بر مقابل وجود اطلاق میکنن هم بر نفی اطلاق میکنن، یعنی هم اطلاق میکنن بر معدوم و ممکن، عدم رو هم اطلاق میکنن بر معدوم و ممکن که مقابل موجوده، هم اطلاق میکنن بر منفی یعنی معدوم و ممکنه. پس برای عدم دو فرق قائلن، یکی معدوم و ممکن، یکی معدوم و ممکنه. وقت در معدوم و ممکن میگن عدم هست وجود نیست، در معدوم و ممکنه میگن عدم هست وجود نیست، ولی در یکی که معدوم و ممکنه میگن نفی نیست، در دومی که معدوم و ممکنه میگن نفی هست. پس نفی رو خاص میگیرن و عدم رو عام. و یطلقون العدم از نفی ایزن، یعنی همونطور که بر ماهیت برهنه از وجود اطلاق عدم میکنن، معدوم میکنن، بر امر ممکنه هم که منفیش نیز اطلاق عدم میکنن. پس عدم بر دو چیز اطلاق میشه. ول اول یعنی تقرر ماهیت به معنای اولی، که فقط به خود ماهیت توجه داشته باشیم، به وجودش آثارش نظر نداشته باشیم. همون چیزی که حکما وجود ذهنی مینامندش، میگن ماهیت به وجود ذهنی موجوده، متزله میگن به تقرر ماهوی موجوده، منتها اونا میگن که ذهن موجوده و متزله میگن در خارج. و ثانی به ازای ما یسمونه وجودا خارجی، تقرر به معنای دوم که متزله قائلن، به ازای اون به ازای تقرری است که فلاسفه وجود خارجی مینامند. فلاسفه هم برای ماهیت دو تا تقرر قائلن، منتها یک تقرر ذهنی یک تقرر خارجی، یه وجود ذهنی یه وجود خارجی، مثل معتزله میمونن. و این تفاوت که معتزله هر دو رو در خارج قرار میدن، ولی فلاسفه یکی رو در خارج یکی رو در ذهن. پس اصل تقرر مورد پذیرش هر دو هست. این و یو ایده مطلب بعده که میخوان بیان کنیم به چه شاهدی شاهد افتضا میکنه که معنی اول اراده بشه یا معنی دوم. بعد بیان میکنیم بعد از اینکه شاهد آوردیم و ثابت کردیم که بیان اول مراده، ثابت میکنیم که بیان اول مخابره نیست، بیان دوم مخابره است و معتزله نگفتن. پس آنچه که معتزله گفته مخابره نیست، اونم که مخابره است معتزله نگفته، بنابراین اشکال بر معتزله وارد نیست. ان شاء الله این میشه مثلا.